واللعنة الدائم دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. بعضی از مسائل روزه در عروت الوسکا که علما هم از زمانی که مرحوم سید این عروه را نوشته همه توجه دارند به عروه، یا شعر می نویسند و یا حاشیه می نویسند. اونجا یه فصلی من عقد کرده که قد وردت رخصه فی افطار جماعت، می فهمان که روایاتی وارد شده است که یک جماعتی مرخصند افطار کنند. مرخصند یعنی واجب نیست، جایز. الشیخ و الشیخه و الحامل المغرب و المرضعت القلیلت اللبن و من بهی داع الاتش. این پنج طایفه، پنج طایفه را فرمودن که مرخصن که روزه نگیرن. اولی و دومیش پیر مرد و پیر زن. و پس در شرح این دو کلمه، نه هر پیر مرد و هر پیر زنی یا طاقت نداشته باشن روزه بگیرن، که اصلا نمیتوانن چند ساعت غذا وارد معده‌شون نشد، اصلا نمیشه. یا اگر میشود امساک بکنن، مشقت زحمت زیادی داره. در هر دو صورت مرخصن در افطار. مفروض اون قسم اولیش غذاش هم ساقطه، پیر مرد و پیر زنی که نمیتوند مثلا خودداری کند چند ساعت، دیگه تا آینده بگیم قضا کنیم، فرض نیست که نمیتونه، قضاش هم ثابته. لیکن یک مده از طعام فدیه میده. آیه شریفه دارد و علالذین یتیقونه فدیه. یتیقونه معنا کردن یعنی لا یتیقونه، لا مقدر. اون کسانی که طاقت ندارن، یا همزه باب افعال که اتاق یوتیگو باب افعال همزهش گاهی برای سلب میاد، یوتیگو نهو یعنی لا یوتیگو، معناش هست. اونایی که طاقت ندارن فدیتون، طعام مسکین فدیه بدن، که عبارت از طعام یک نفر مسکین. فدیه معنی بدله، نه کفاره، بدل او، عوض او. و فدیناه و ذبح عظیم معنی بدله، یعنی عوض. تصادفاً اگر پیش آمد کرد اینا توانستن تا آینده قضا کنن، قضا کنن، و اگر نتوانستن دیگه قضاش ثابت. و تشخیص این که این پیرمرد یا پیرزن به سرحدی است که میتواند یا نمیتواند با خودش است، نه با دکتر، نه با علماست، نه مسئله گوه نیش، خودش. ان الانسان على نفسه بصیره، خودش بینایی به خودش داره. اگر میداند که نمیتواند، بینه و بین الله ازش ثابت. سومیش می نویسن الحامل المغرب، یعنی زن بارداری که نزدیک وضع حملش باشه. مجرد باردار و حامل بودن، حامل بودن مجوز افطار نیست. گاهی در حال هم این زنها اگر غذا نخورند براشون بهتره، نمیشه گفتون حاملی بخور. حاملی که نزدیکه از هفت ماه مثلا هشت ماه اون طرف ها که غذا بیشتر لازم داره، توی خود نسوان هم معروفه میگن دو خوراکه، هم خودش هم بچهش خوراک لازم. وقت اون حامل مقربه، حامل مقرب را هم علما مشروط کردن به اینکه یا ضرر برای خودش داشته باشه روزه یا ضرر برای بچه. اما اگر نه ضرر برای خودش دارد نه ضرر برای بچه، خب این هم باید روزه بگیرد دیگه. حامل مقربی که ضرر دارد روزه گرفتن یا خودش یا بچهش، این هم مرخص است افطار بکند هر روز گروه با که میشد، صبح زود نه، طرف گروه که موند که این که مبدل میگن جلوتر از بدل نباید باشه، بدل جلوتر از مبدل نباید باشه، اونی که بدله طرف گروه. اون وقت یه مده از طعام به فقیر شرعی که احتیاط شمیل است که سید نباشه. و اگر بعدها تا آینده توانست روزه را قضا کند که قضا کند، و اگر میتونست قضا کند و مسامحه کرد تا آینده نگرفت، نوشتن احوت این است که یه مده از طعام دوباره برای کفاره اونی که نگرفته، اون قضایی که نگرفته این کفاره بده، غیر از اون فدیه‌ای که هر روز میداده، اون بدل افطاره، یعنی مرخص است در اینکه افطار کند. برای مرخص بودنش شرع مقدس که اجازه داده است که افطار بکند یه مده از طعام، اما اون یکی تا آینده اگر میتواند بگیرد و نگرف احتیاط واجب و غالبا محوت نوشته است، حالا یادم نیست کسی آشه کرده یا نه، احتیاط است الان باید گفت محوت که یه مده از طعام کفاره بده. چهارمیش زن شیرده و المرضعت القلیلت اللبن، زن شیردهی که شیرش کمه اگر روزه بگیرد کمتر میشه، اینم یا برای خودش ضرر داره یا برای بچهش ضرر داشته باشد. اینجا فرقی ما بین حامل و مرضعه است که اینا نوعاً توجه ندارن. فرقش این است که در حامل نفقه زن چه حامل باشد چه غیر حامل بر مرد است، و اما مرضعه بچه کشی میدهد نفقه اون بچه بر پدرش است، بر مادرش نیست. شوهر حق ندارد الزام بکند زن را به این که تو باید شیر بدی روزتم بخور، نه، این بایدش درست نیست. اگر در عروت الوثقی دارد که میتواند مرضعه بگیرد، یعنی این شوهر یک زن دایه بگیرد که زن شیر جای دیگی بره به این بچه یک ماه شیر بده، و یا اینکه استیجار کند اجیر کند یک زنی را، و یا این شیرهایی که در اومده شیر خوش با تصویب پزشکا مثلا اطباء تجویز کنند که برای معده این بچه ضرر نداره، لازم است پدره این کار بکنه، یعنی اون بچه را به زن دیگر مرضعه اجیرش کنه، دایه بگیره که این شیر بشه که مادره روزش را بگیره. الزام حق ندارد شوهر الزام کند زن را که تو شیر بده، اونم حق نداره تعارف کنه بگه من خودم شیر بهش میدم و روزمو میخورم، نمیشه. این حکم شرعیه، شارع مقدس یه مقرراتی داره، تعارف بردار نیم، نه شوهره میتونه زور بگه و نه اون زن میتونه تعارف کنه بگه تو من شیر میدم و روزمو میخورم. اگه اینجوری شد بر پدر لازم است که این بچه شیرخوار را یک زن مرضعه ای که او وظیفش نیست شیر بدهد، یا شیر زیادتر دارد یا فلان ضرر ندارد، او شیر بش بدهد مادرش روزه بگیره، و یا اینکه غذاهای دیگری یا تقویت کنند. مثلا تقویت شما میگم که اگر تقویت کنند او میتونه هم روزه بگیره هم شیر بده. خب اینم جمع بین هر دو بشه دیگه. بعدن اگر این وقت در حامل دیگه این حرف نی، در حامل چون بچه در شکم مادر است اونجا دیگه خرجش بر پدر نیست. از اون زمانی که دنیا میاد به اون طرف ها نفقش بر پدره، مادامی که دنیا نیامده نفقه نداره. اونجا اون وقت اگه ضرر داشته باشد برای زن یا برای بچه افتار یک کسی عجیب بگیه به کار بکنه این حرفانی. بنابراین این نکته را باید متوجه باشند که کسانی که بچه شیرده دارن اگر راه دارد که این بچه را یک ماه جوری تربیت کنند که مریض نشد و از اون طرف هم اون بتونه روزه بگیرد، جمع باید بکنه این کار بکنه تا آینده اگر توانست روزه بگیرد روزه میگیرد، و اگر نتوانست که اونم احوتش این است که یه مده از طعام در هر دو صورت چه حامل چه مرضعه قضا ساقط نیست. در رمضان بعد از رمضان دوم بعد از سوم ششم چند سال دیگه که دیگه بچه ندارد حامل نیست قضاش واجبه. فقط اونایی که معذورن در این که قضا ساقط میشه این است که در ماه مبارک رمضان کسی مریض باشد واسه مرضش افطار بکنه و این مرضش استمرار داشته باشد تا رمضان آتی، یعنی ماه مبارک آینده. این 11 ماه همش مریضه، اینجا دیگه قضا ثابته. آیا حالا اینجا کفاره دارد یا ندارد این یقد محل بحث، البته احتیاط بکنن خوبه، اما قضا ثابته. بقیه عذرها مثلا مسافره تا ماه رمضان آینده هم مسافره، در زمان جنگ تحمیلی مسئله را از محضر امام اینایی که جبهه می رفتن سؤال کرده بودن که ما همش در جبهه‌ایم، ما مبارک رمضان روزمون را افطار کردیم و بعد هم همش هم مسافریم و این طرف اون طرف روزمون را چکار کنیم. امام رضوان الله علیه نوشته بود که باید قصد اقامه کنن روزش ناقضا کنن، یعنی یه جای قصد کنن در روزمون روزش ناقضا کنن. اگر جبهه واجب معین باشد اون اهم و مهمه باید مراعات کن، اگر واجب معین نباشد این قضا واجب معینه مقدم است. وقتی این زمینه فهموده بودن که واجبه قصد اقامه 10 روز بکنن که بتواند روزه بگیره، در سفر که نمیشه روزه گرفت. بنابراین اگر این ماه مبارک کسی مسافر بود تا آینده همش همون مسافر بود این طرف نفر میزد قضا ساقط نی، و همچنین اولش مریض بود بعد مسافر شد، اولش مسافر شد بعد مریض بود، یا مرضعه بود یا حامل بود، حامل مرضعه شد مرضعه حامل. این غیر از مرض بقیه عذرهایی که مجوز افطاره تا رمضان آینده اگه استمرار داشته باشه ساقط نمیشه. این هم 4 تایی کرد. پنجمیش هم کسانی که مرض استسقا داره، من بهی داء العطش، یعنی های تشنش میشه. استسقا مثل این سماوری که آتشش پردوره، یقدر آب میزی یقدر غفلت کنه میسوزه، آبش میجوشه تا اون میشه دوباره باید های دوباره باید آب بید. معده گاهی این مرضهای پیدا میکنه که محرک است، آب که میزن توش جوش میاد و تموم میشه دوباره باید آب بید. دوباره باید خواهی این حسن نمیشه بهش گفت روزه بگیرید، اقلا این روز آبا این که کتاها در 12-13-14 ساعت باید که امساج بکنه. این هم وقت مرخص است که افطار بکند و مرض این شبیه مرض تقریبا تا آینده اگر مارجه کرد که قضا، اگر نه شاید حالا درست یادم نیست ساقط بشه اگر حکم مرض داشته باشه. بنابراین مرخص افطار بکند و گروب های مده از طعام فدیه بدهد بدل. این 5 تایفه. خب در این خطبه شریفهی که از پیغمبر اسلام نقل شده بعد جملاتو از رو بخونیم، تیمونن و تبرکن، این خطبه را صدوق علیه الرحمه در امالی صدوق، صدوق یعنی محمد ابن علی ابن بابوی حکومی که در حضرت عبدالعظیم مدفونه. پدرش هم صدوق بوده، اما پدر بنابر قولی قبر شریفش همینجاست که علی ابن بابوی بنابر قولی در بغداده، اما پسر بلا اشکال در حضرت عبدالعظیم مدفونه. اون وقت ایشون مشهد مشرف می شده است. یه عده از محدثین هم همراهش بودن و هر چهار فرسخ یه منزل می کرد. اون محدثین که همراهش بوده ایشون حدیث می گفته، اونا می نوشتن. علمای ما در سفر هم تحصیل علم می کرد. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه نقل میکرد از محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی، که ایام زیارتی نجف اشرف معروفه که طلابشون همه حرکت میکنن به طرف کربلا، غالبا هم پیاده میان، 18 فرسخ پیاده میان. وقت در مسیر را بادیانشینه ها و اونا که هستن خیلی احترام میکنند زوار ابی عبدالله راسم. ایشون میفهمود مقدس اردبیلی کتاب هم راش میبرده برای اینکه زیارت سید الشهدا مستحب مؤکد باشد، اما تحصیل علم واجبه. شبهه سفر معصیت میگفت داره، اگه من ترک تحصیل علم بکنم برم زیارت، این ممکنه که سفر معصیت باشه. اون وقت کتاب هم راش میبرده که هم مطالعه کنه و هم زیارت ابی عبدالله حسین را ترک نکرده باشه. بعضی از بزرگان دیگر هم این معنا را ازشون نقل میکنن که در مسیر راه نجف اشرف تا کربلا که میامدن تحصیل علم واجب است دیگه. از مرحوم آیت الله کاشانی، آثار ابو قاسم کاشانی رحمت الله علیه، زمانی که در نجف اشرف بودن انگلیسی ها حمله کرده عده از طلاب را گرفته بودن، حبس کرده بودن. از آقای کاشانی نقل میکنن که ایشون فهمیده بود اون زمان من مرید آیت الله اصفهان فقیه خونساری شدم که هممون در حبس بودیم، ایشون فهمیده بود که حالا که حبسیم بیاید درس بخونیم. در حبس ها گفته بود بیاید درس بخونیم، همین که مؤسس نماز جمعه بوده اصفهان فقیه. 43 سال است از دنیا رفت. میفهمود که در محبس برای ما درس منطق میگفت، نهارت تام داشت در علم منطق، قضایا و شکل اول و شکل ثانی، اینا که اصطلاحات علمی برای ما درس میکنه. اینجوری گفته بود بیاید درس بکنه. امام رضوان الله تعالی علیه تحریر را که نوشته اولش ببینید، میگه لما اکسیتو الی بلاد ترک، مرا که به ترکیه بردم اونجا بیرون ترکیه دیم، اونجا شروع کرده این تحریر را نوشتم تا اینکه محصلین نوشته بدانن که همه جا باید تحصیل علم کرد. اینجوری نیست که آدم یه اطلاعاتی پیدا میکند دست از تحصیل علم اقلن مثل دوکنداره ها. آیت الله و گلپایگانی رحمت الله تعالی نقل میکردن یه روز این فهمودن که یه روز گل و شل و وارون و زیاد آمده بود زمان مرحوم آیت الله حائری حاج عبدالکریم، به ایشون عرض کرده بودن که امروز تعطیل کنید، خیلی بارون میاد و شله و گله و فلان. فهموده بود ببینید بازاری ها تعطیل کردن، یعنی بازاری ها که دکون و شامپان باز کنن گله شله نگاه همه بر وسیله میاد دکون رو باز میکنن، مثلا مشتری داشته باشه نداشت دکون رو باز میکنن، آقا پچی میکنن جا میشینه، یه این نفر بگه بگه گره زرد داری یا نداری، بخیر دکون باید باز باشه. فهمده بود ببینید که بازاری ها تحتید. اینا کار رویه علمای ما بود که حالا بیشتر از این دیگه نقل احوال اونها نکن. مخلوم این زمینه صدوق علیه الرحمه که مسافرت میکرده هر چهار فرسخی گاهی هشت فرسخ شطور بوده میرفتن منزل میکرد، از اینجا تا مشهد چند بیش از 12 ماه طول کشیده. مخلوم اونجا میموندن حدیث میگفته، اونها مینوشتن به ترتیب ماها. این اعمالی همینطور به ترتیب نقل کرده، از ماه رجب شروع کرده و شعبان و رمضان و شوال و ذوالقعده و ذوالحج و محرم و صفر و ربیع الاول و ربیع الاخر تا دوباره به رجب رسیده. تا اون وقت رفتن مشهد مقدس و برگشتن، اون وقت احادیث رو می نوشته اینا، می فهموده اینا می نوشتن، املاع می کرده. املاع اونیست که سر کلاس مدیر میگوید شاگرد می نویسد، یا میگه ابلا اسمش رو داشتن امالی، امالی صدوق، یعنی املاعاتی که صدوق در مسیر راه کرده اینها ضبط شدن و به حمد الله چاپ شده. 1000 سال بیشتر از این رسمی را نوشته، در دسترس ماها قرار داده شده. وقت این امالی صدوق این مسئله خطبه شعبانیه را 3-4 جا قطعه قطعه نقل کرده. اونی که در از همه مفصل تره که معروف تره در مجلس 20 مجلس بوده، مجالس هم بهش میگم، در هر مجلسی مقداری احادیث، یک تاریخش هم نوشته که چندم ماه، در بعضی ها نوشته 3 روز مونده بود که به ماه رمضان، 3 بقینه من شعبان، در بعضی قطعاتش اینجوریه. در این خطبه ای که مفصل تره دیگه مقدار چقدر مونده ندارد، همین اندازه که پیغمبر اسلام برای ما خطبه خوند و این خطبهش این است. سندش موثق اگر صحیح نباشد و منتهی میشد به حضرت رضا سلام الله علیه، حضرت رضا هم از آبا گرامیش تا به پیغمبر اسلام تا به امیرالمومنین سلام الله علیه، امیرالمومنین میفهمان قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطبنا صلی الله علیه و آله خطبنا ذات یوم، یک روزی برای ما خطبه خون. فقال ایها الناس، همه مردم، انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره، رو آورده است به شما ماه خدا با این 3 خاصیت، به برکت و رحمت و مغفرت. در بعض احادیث مقدمه و آخر ذکر شده، رحمت را جلوتر از برکت. بعد بیان میکنه شهرون هو عند الله افضل الشهور، ماهی است که اون ماه در نزد خداوند برترین ماه هاست، یعنی همه 12 ماه که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، این بهترین ماه ها ماه رمضان و ایامه افضل الایام، روزهاش بهترین روزهاست، و لیالیه افضل لیالی، شبهاش بهترین شبهاست. این نکته را هم عرض کنم که از روایات دیگر اهل بیت عصمت و طهارت استفاده می شد، اگر زمان یا مکان شرافتش هر چه زیادتر باشد، غفلت اونجا ضررش بیشتر. دلمون را خوش نکنیم که ماه رمضان روزش بهترین روزهاست، شبش هم بهترین شب هاست، پس دیگه میخواد چه کنیم دیگه، هم بهتر خودش خوب هست دیگه. اینجور نیست، بهترین روزهاست، بهترین شب هاست، یعنی این زمان چون شریف هست، اگر در زمان شریف انسان غفلت بکند ضررش بیش از زمان غیر شریف است. در مکان شریف اگر غفلت بکند، در مسجد غیبت بکند خدا نکرده، در مسجد مذمت کند کسی را، در مسجد لبخند و ریشخند، و این ضررش برای روح انسان به مراتب زیادتر. شاهدم در کتب فقهیه دارد، علما فرمودن اگر کسی در روز عید و قربان و یا اینکه در مسجد الحرام کسی را بکشد، علاوه بر قصاص چند تا جنن زیادتر باید بشه، شکنجه های دیگری هم داره، چون مکان شریف بود، مکان شریف شکنجه زیادتری لازم داره. این با عقل میشه جور کرد کلام و گوش نیست. وقتی روی هم رفته منزله چی که ماه رمضان بهترین ماه هاست، در این ماه رمضان آدم دروغ بگه، در ماه شوال هم دروغ بگه، دروغ ماه رمضان شدیدتره، عقابش زیادتره، مؤاخذش زیادتره، عقب موندگیش برای انسان زیادتره. این الا ماشاءالله روایات از اهل بیت عصمت و طهارت متفرقا کسی تتبع کند میتونه به دست بیاره. ایامه افضل الایام و لیالیه افضل لیالی و ساعاته افضل الساعات، هر شبانه روزی که 24 ساعته، این 24 ساعت ماه رمضان بهترین ساعت هست نسبت به 24 ساعت های غیر ماه رمضان. هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله، ماه رمضان یک ماهی است که شما دعوت شدید، دعوتنامه براتون نوشتن، گفتن یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایام معدودات. تا آخر چندین آیه دنبال هم مربوط ماه رمضان است، سوره مبارکه بقره. دعوت شدید یعنی خداوند مورد توجه قرار داده بندگان خودش را و خطاب به مؤمنین کرده است. سخن را روی با صاحب دلان است، به مؤمنین میگن که کتب علیکم الصیام. غیر مؤمنین کسی تا اونجا برسن خیلی طول میکشه. هر کجا که یا الذین آمنو یک توجهی دارد خداوند عالم به بندگان مؤمن که حالا که شما مؤمنید این کار را بکنید بر ایمانتون افزوده میشه. دعیتون فیه لا ضیافت الله، ضیافت الله ما میشنویم نمیفهم، همون بنده که خودم هیچ نفهم مهمانی خدا یعنی چه. مهمانی خدا، دعوت شدید به مهمانی خدا. او هدی و مناس درک میکنن این معنا را که دعوت شدید به ضیافت خدا. ضیافت خدا از اول سفیده تا غروب باید هیچی نخورد، هیچی نیاشامید، اعمال شهوات نباید کرد، کارهایی که بر موافق هوای نفسه باید ترک کرد و و سایر چیزا. این مهمانی خدا، شیخ جعفر کاشف الغطاء علیه الرحمه در کشف الغطاءش در کتاب صوم، اوائل کتاب صومش قریب چند سطر، نیم صفحه اون چاپای قدیمی بزرگ نوشته است. برای یکی از جملاتش این است که میگه نباشد فضیلت ماه رمضان نسبت به سایر ماه‌ها الا اینکه در این ماه انسان شباهت به ملائکه الله پیدا میکنه. بس ملائکه الله هم که روحانیین هم ملکوتی هم، قضا ندارن، گرسنگی و تشنگی ندارن، همین تشبه به ملائکه الله یکفی در این که این فضیلت و برتری داره بر سایر چیزا. اما بقیه ما های بخور های بخور های سیگار بکر های شای بخور های چیز همش مشکل و شکم نمیذارم و خودم چیز دیگه یادش بیفته. اما این قهری طبیعی خداوند عالم گاهی وقتا مصلحت میدونه که قهرن انسان را بکشد به طرف خداوند عالم. اون زمانهایی که اوائلی که آمده بودیم امام رضوان الله علیه درس اخلاق میگفت پنجشنبه و جمعه در مدرسه فیضیه زیر کتابخانه تو مدرسه، گاهی اون وقت فشار و چیزها از ناحیه دستگاه به طلاب می آمد. ایشون می فهمد خدا گاهی به سرنیزه می خواد ما را آدم کنه. سرنیزه یعنی سرنیزه پهلوی ما را آدم کنه، یعنی ما متوجه بشیم که خدا در کار هست، متوجه بشیم. میگو به وسیله سر نیزه گاهی خدا ما را میخواد آدم کنه. همش خوش گذرانی که آدم آدم نمیشه، که اون میشه حیوان بالمعنی العام. از این جهت ضیافت الله یک مزه‌ای داره که ما که درک نکردیم، قوه ذائقه‌ش نداریم که آدم بچشد ببینیم ضیافت الله یعنی چی. شاید ما حالا اون روزدارهاشون های میگن چه بشد این ما تموم بشه. روز عید فطر که عیده، عید خوردنه، خوشحالن که میخورن. عید فطر اونا هم میگفتن چیز دیگره، اهل بیت رو دیگه معرفی کردن عید فطر را. اما ما که میگیم عیده یعنی روز خوردن. این از ضیافت الله بیرون آمدیم. پیغمبر اسلام اون زمان صدر اسلام که معارف ادعای معارف، البته والله معارف اونا زیادتر از ماها بوده، ادعای معارف در این زمان بیشتر از اون زمان، اون صدر اسلام بوده و زمان جاهلیت بوده و از این چیزا. صدر اسلام و مسلمان درست شد دیگه، ابو ذر درست شد، مقداد درست شد، صدر اسلام علی ابن ابی طالب درست شد دیگه. مگه خدا او را علی ابن ابی طالب شد یا خودش شده؟ اگه خدا هم ترکیبی اختیار درست کرده که تعریف نداره. کوه ابو گبیس با اون سنگینی تعریف نداره که خدا اینجوری خلقش کرد. به اختیار علی علی شده است و سلمان سلمان شده و همچنین سایه های نگیم صدر اسلام زمان جاهلیت، جاهلیت بوده برای کسانی که معاندند، اما اون کسانی که تسلیمند ما دیگه صدر اسلام و ذل اسلام نداره. لذا اون زمان خداوند پیغمبر اسلام خطاب کرده به اونها، میگه دعیتم الی ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. کرامت الله غیر از ولقد کرمنا بنی آدم، همه بنی آدم مکرمن، مورد گرامی پروردگارن. اینجا کرامت خاصه و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. قدر این کلمات را انسان یقدر متوجه باشد، زندگانیش را عوض کند، با زن، با بچه، با رفیق، با همسایه، با شریک، با و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. و تا کجا رسونده؟ انفاسکم فیه تسبیح. میگن در شبانه روزی 23,000 دفعه خون از قلب میاد بالا، میره پایین، میره بالا، میره پایین، شروع پشه بالا. گوشی ها را که میزنن گوش بدید چه خبره؟ اون دکترها که میخوان درجه را تعیین کنن، گوشی ها بزه گوشت ببینید یک روز خونه دارد میاد، همون خونه دیگه، میره پایین، میره بالا، میره پایین، تا اون گروه بره های خون که هست مواد حیاتی داره اونا تا اون بشاده میمیره، های بالا میره، های پایین، های ضعیف میشن دیگه. تا حدود ده بیست سی سال قوی، بعد چهل سال جهه چهل سال منطقه سرازیریه. بعد هم میمیره. مرگ اصلا ناچار است. معبودن فی نواسی کم الموت. اون وقت میفهمون نفستون، یعنی شبانه روزی که این همه نفس آدمی که در خواب و در بیداری، اختیاری هم نیست که نفس طبیعیه، لیکن چون این مطلب طبیعی در مطلب معنوی توأم شده و قرار گرفته، حکم معنوی را پیدا میکند، اونم میشه تسبیح. حکم تنزیه و تقدیس پروردگار را داره، یعنی ثواب سبحان الله را داره. انفاس و کنفیه تسبیح و نوم و کنفیه عبادت، خوابتون هم عبادت. خواب اون کسانی که به این یا ایها الذین آمنو عمل کردن، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، که این هم خود یه توضیح داره که یعنی اون وقت نومش عبادت، یعنی روزه دار که نیت روزه میکنه، میگیره میخواب خور و خور داره عبادت میکنه. چرا؟ به جانه که نیتش امتثال امر پروردگاره، نیتش فرمان برداریه، اطاعت هست. کسی که به نیت اطاعت میگیره میخوابه داره اطاعت میکنه دیگه. جز اولش اختیاری باشد، بقیه غیر اختیاری، علما فهمودن همه اختیاری حساب میشه. جز اولش سحری میکنی، به نیت روزه میگیری میخوابی، همون سحری خورده و نیت روزه، بقیه را هم عبادت میکنه. و نوم کن فیه عبادت و عمل کن فیه مقبول، کاراتون قبول میشه، پذیرفته میشد در دربار الهی. هر چه آدم بتواند در این ماه رمضان کار خیر بکند، در درجه اول واجباتش را به جا بیاورد و محرمات را ازش توبه کند، مقدم بر همه این مستحبات و ترالوا و خرما و افطار. و اگر واجبات مجرمش هست، کوشش کند بدهکار مردم ماه رمضان بده، بدهکار فقرا زکات بده، بده کار سادات سم سادات بده، بده کار امام علیه السلام به کسانی که باید بده بده. وقت این بده کاری هاشو بده، چندین برابر حساب میشه، چون ماه رمضان دیگه. نماز قضا داره، عوض خودشو خسته کنه در چیزهای مستحب، نماز قضاها رو بخونه، ترقی میکنه. ترقیش لازم نیست که آدم چاق بشه و
قدش بلند بشه که روز قیامت معلوم میشه این عمل. الیوم عملون ولا حساب و سقدن حساب ولا عمل، کلمات امیرالمومنین دیگه. امروز تا آخر اون عمله، مزد که اینجا نمیدن که. اون وقت میفهمون که عملکم فیه مقبول و دعاکم فیه مستجاب، دعا هم به اجابت میرسه. اگر بعضی دعاها به اجابت نمیرسد یا به اعتبار مصلحت نیست، آدم عقلش نمیرسه که از خدا چی بخواد. به خیال شما هر کی یه جبه اسکناس بخواد صلاحش درونه. نه، گاهی میگه یه جبه اسکناس غرور میاره، میگه شکم اتفاره میکنم دیت میدم چون یه جبه اسکناس دار دخواد، شهر تمی برم دیت میدم. این حرف ها چیه؟ مال زمان جاهلیت اولاست، پیش از پیغمبر. این حرف ها یه سمیدن که این مغرور به ماله، مغرور به جاه، به منصبه. من همه راه ها رو بلدم که نشدارم کسی مرا بگیرد و ببندد و پس هرچی میدونم وضعیت. اینا غروره، اسباب غرور خداوند دادن در یه آیه دیگه بیان کرده، زوجین لکم حب الشهوات تا آخر. اینا ما اسباب غروره. از این جهت دعاتون مستجاب. حالا یک کلمه دعا پیغمبر یاد داده، این جمله عرض کنیم و ختمش کنیم. میفهمان فسأل الله ربکم به نیات صادقه و قلوب طاهره. پس حالا که اینجوریه، فا برای تفریعه، یعنی حالا که این اینجوریه که، پس شما هم درخواست کنید خدایی که مربی شماست، شما را داره تربیت میکنه. الحمدلله رب العالمین، همه عالم را داره تربیت، ما هم جزش هست. اون خدایی که مربی شماست با نیت راست و دل پاک. این دو کلمه خیلی مقدار زحمت داره، نیت پاک باشد، نیت راست باشد، دل پاک باشد. این همه حسادت و رقابت و دشمنی و بزرگمنشی و خرد حساب با برادران مؤمن در امور دنیوی، به قول آسمان طبیب مرحوم از الله خونساری میگفت هنتر پنتر دنیا، هنتر پنتر دنیا باعث این چیز هاست که آدم با او دشمنه. برای خدا که دشمن نی، یه روز دیر سلام کرده، دعوتش نکرده، تعارف نکرده، بلند نشده، سلام نکرده، جواب نه. از این مهمات همش ازم کنه، ایشم درگاز نمیارده. اون وقت اینها باید دل را از این پاک کرد. مرحوم آیت الله از ماهی بروجردی رضوان الله تعالی علیه عبس نمی گفت من شکر خدا، شکر خدا را میکنم. در درسشون دو سه دفعه ما شنیدیم می فهمود من شکر خدا را میکنم که از اول جوانیم تا حالا بغض کسی را در دل نگرفت، دشمنی کسی را در دل نگرفت. این خیلی کارا، این از یه میلیون در راه خدا پول مصرف کردن بالاتره، زحمتش زیادتره که آدم دشمنی برادر مؤمن را در دل نگیرد، بغضش را در دل نگیرد برای جهات مادی و دنیوی. شواهدی دارد که الان بموند خدامش چی تنیف ها در زمانی که برو جد بوده چه کارها میکرد آقا با کسانی که دشمنش بودن. در جوانی میشه دادم این کار رو بکنم، پیر مثل ما ها بشه دیگه خیلی مشکله، میشه اما مشکله. در جوانی قلب صافه، ذهن صافه، میدونه آدم دشمنی کسی رو در نظر نگیره، خودش میدونه من خودم حکی مال خودش. وقت دل میشه پاک، یه معنای پاکیه، بقیه یه پاکی هایی که توضیحاتی داره. نیتش هم راست باشد، اینو ما هر چه فکر کنیم نیت راست و دروغ دارد میگه نیت، اما یکی دیگه. مگر اینکه یعنی این چیزهایی که به زبون جاری میکند در قلبش هم باشد، نیتش هم باشد، لغلقه لسان نباشد. خدایا هم چه کن تو ذهنش خبری نیست، منم میگم الهی هم نه، با نیت حرف بزنه. انما الاعمال بالنیات، محتمل اینجوری باشد نیتش راست باشد، قلبش هم پاک باشد. این دو حالت را که پیدا کرد، پیغمبر اسلام فرموده است که از خدا بخواهید با این دو شرط ان یوفقکم لصیامه، یکی این که خدا شما را توفیق بده که این ماه رمضان را روزه بگیری، معلومه خیلی مهمه. امام رضا الله علیه اون موقع که تعطیل میشد مدرسین دیگه چیزهای شروع میکردن، ایشون شروع نمیکرد، بهش میگفتن شما چه درس دیگه نمیفهمید، من کار دارم. میگفتن کارت چیه؟ میگفت روزه. گفتم این روزه؟ آدم خودشو خسته کنه، طرف گروه با زن با بچه با اون دوا با اون دوا، چیه؟ من تشنمه، چایم دیر شده، سیگارم دیر شده. خب اون چه؟ اون چه تحصیل کرده؟ کارشو کم بکنه که گروه حواس جا جا باشه با بر بچه ها دوا نکنه. از خدا فرموده بخواهید که روزه را بگیری، یعنی تکلیف سر راه امینه شوی شوی دیگه به ترتیب باید جلو رفت. الان وظیفه روزه گرفته نه، 6 سال دیگه چی میشه، 2 سال دیگه چی میشه، الان فردا باید روزه گرفت. این یکی. دومیش و تلاوت کتابه، قرآن را زیاد بخونید. لکل شیئن ربیعون و ربیع القرآن شهر رمضان. در هر خانه ای که قرآن خونده شود اون خانه برکت پیدا میکند، اون خانه نورانیت پیدا میکند. مضمون روایات هست. هر یک آیه قرآن، سید ابن طاووس در اول اقبال این حدیث را که از بشارت المصطفی نقل کرده این جمله را این نداره. میفهمان یک آیه قرآن کسی در این ماه بخوند به اندازه ثواب ختم قرآن را داره. 6666 هست میگن آیات قرآنیه، نزدیکی 7000 آیه یک آیه دارین. لذا ماه قرآن خوندن است، ماه تلاوت آیات پروردگار است. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همه ماها را همینطوری که توفیق ورود در این ضیافتخانه خودش مرحمت فرموده است، توفیق مهمان شدن و مراعات صاحب خانه را نمودن را هم به همه ماها مرحمت بفرماید. یک کلمه هم ذکر مصیبت بکنیم. این جمله را من از روی نفس المحموم نوشتم که بعد از حضرت علی اکبر سلام الله علیه که دیشب عرض کردیم نقل کرده است که برادر القاسم ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب دنبالو حضرت قاسم کنه و اینا پسر عمو بودن، اینها اونس به هم دیگه زیاده. حضرت قاسم دید که پسر عمو شهید شد، اینم از خیمه آمد. برده که تعبیر میکنه این تو خیمه بوده، حضرت سفارش کرده بود که اینا بیرون نیان، بچه ها بیرون نیان، اینا کم میزن میکشن برای دیگه. اینا که هر کدوم بیرون میامدن به قصد کشتشتن بیرون. میگه برده بارز شد، یعنی بیرون آمد، آشکار شد، آمد پیش عموش. این جمله هم از مرحوم آیت الله زاهدی، حاجی ذوالفضل زاهدی، مرد متتبعی بود در عینانه که هم تدریس میکرد، منبرهای عمیقی داشت. ایشون میگفت که شما خیال نکنید اینجوری که شبی میخوند و از امام حسین توی خیمه نشسته، یکی یکی میان اون از خیمه اجازه میگیرند و اون همون سایان دانش هسته، اینا میان از اجازه میگن کشته میگن. میگو اینجور نی، میگو اول سفیده که شروع شد به جنگ، ابن سعد لشکرش آماده کرد، سید شاده هم همه مجهز آماده کرد و خود به احمدی یک قرارداد بود روز عاشورا شروع بشد دیگه. این سفارایی طرف این که شده بود از اول سفیده تا نزدیکی ظهر، بلکه یه خورده بعد از ظهر، امام حسین که سوار اسب شد پیاده نشد. اگر پیاده میشد اون جنازه را بیارد، اون جنازه را بیارد، اون یک دو بار سوار شد اون جنازه را بیارد، بیا تو خیمه بنشیند و باش صحبت بکند و این حرفا نبوده، فرصت نبود. از همه شهدا بیشتر ریاضت کشنده سید شهدا سلام الله علیه خودش بود. سید شهدا دید که آمد بیرون، قاسم ابن حسن آمد بیرون. وقتی که آمد بیرون اینجوری نوشته است از مقتل محمد ابن ابی طالب یکی از مقتل نمیسا بوده، از سادات بوده، مقتلی نمیشته محدث قومی از اون نقل میکنه. میگه که لما نظر الحسین علیه السلام الیه قد برز اعتنقهو، آمدن دست به یخه هم دیگر شدن، دست به گردن هم دیگر، تمیز که این که آمده بیرون میخواد بره میدون، دست به گردن برادرزادش قاسم ابن حسن و جعلا یبکیان حتی گشی علیهما، شروع کردن به گریه کردن. حالا گریه کردن قاسم ابن حسن یه مطلب، گریه کردن سید الشهدا مطلب دیگریه، خیلی مهمه این. سید الشهدا مگه به این زودی در روز عاشورا جلوی دشمن گریه میکنه؟ خودش سفارش میکنه گریه نکنی، دشمن شماتت میکنه. ما گریه اینجوری میگه اینقدر این برادر رو باید گریه کردن که هر دوشون گشت کرد، ما که نبودیم، اون کتاب ها نوشتن دیگه، حتی گوشی علیه ما، حتی گوشی علیه. خب بعد الان به چه وسیله به هوش آمدن باشن؟ ننوشتن اینجا، ننوشتن اون که جای دیگه نوشته بود که حضرت زینب آمد به هوش آورد. ثم استعذن الحسین، بعضانه که به هوش آمدن گفت اذن بده منم برم. نسبت به علی اکبر نوشته استعذن اباه و فعذن الله، هیچ معطل زن. اما نسبت به قاسم میگه استعذن الحسین علیه السلام فی المبارزه فعبا علیه السلام ان یعذن الله. حضرت گفت نمیشه تو ابا، ابا کرد، امتناع کرد، خودداری کرد، از بده. اون وقت این پسره چجور، اینا نمیدن چجور، فقط الفاظ ما میگیم، بنا کرد دست آقا را بوسیدن و پایه های آقا را بوسیدن. دست های آقا بود، پایه آقا بود. فلم یزل الغلام علیه السلام یقبل یدیه و رجله، رجله میفتاد زمین، پاهای آقا دست آقا آقا دیدیم ویر کنه معامله نی، حتی از نله ازدا بود نمیشه. برادرش هم سفارش کرده بود فخرجه و دموعهو تسیلو علا خده، بیرون آمد در حالتی که اشکهای چشمش بر صورت مبارکش ریخته میشد گریه کنان. حالا این گریهش نه برای شهادته، برای اینکه این همون کسی بود که دیشبش سید الشهدا ازش پرسید، وقتی که قاسم پرسید که منم کشته میشم، گفت مرگ به نظر تو چجوره؟ گفت به خدا قسم از اسها شیری تره. این داره گریه، این گریه برای شهادت نی، مفارقت عموه، مظلومیت عموه، قربت عموه، قربت اسلامه. اینا اهل معرفت بودن. از شهادتشم اینه که وقتی که رجز میخونه میگهد انتون کرونی فانا ابن الحسن سبتون نبی المصطفی المعتمن هازا حسینون کل اسیر المرتهن. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا ما را همینطوری که توفیق درک ماه رمضان عنایت فرمودی، توفیق احترام ماه رمضان را تا آخر ماه شریف به ما عنایت بفرما. پدران ما، مادران ما، ذوی حقوق ما، اساتید ما، شاگردای ما، هر کی هر چی از دنیا رفته است و برگردن هم دیگر حق دارن، ما همه ما زنده ها را موفق به اداء گذشته ها بفرما. شهدای ما را که این میدان را، این شهدای از سنه 42 تا 68 سی سال کمتر های شهید نیدن، های شهید قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، اینها این میدان را برای ما باز کردن. و الا معلوم نبود اصلا روزه و دفتر رهبر و این حفا نبود اصلا. ایام عاشورا میشد خودش میذاشت میرفت، یه من مالک که اصلا اسم اسلام نیست تا چه برسد حسین دهه عاشورا میرفت اونجا تنزه تا این سر صداهای ایران بخوابد سینه زنها تا همون شما بیا. تا حالا که اونی که در رأس جمعیت خودش روزه میخونه، خودش مصیبت میخونه، خودش مجالس عدیده دارد، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان، اصلا قابل مقایسه نیست. اگه این دنیا رو ما بذاریم کنارا، گیرونی ارزونی رو چی و این حرفا قابل مقایسه نیست. این میدون رو شهدا باز کردن، جون دادن، چه اونها جون داد. خدایا این شهدا را با شهدای کربلا محشور بفرما، امام امت را که به هدایت و رهنمای او این میدون برای ما باز شده است با ارواح طیبه ائمه معصومین محشور بفرما. کلیه خدمتگزاران مملکت را در پناه حضرت ولی عصر محافظت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم، لعل لب آن کس که سنا خان حسین است، آه از نبیند غم و خندان حسین است. بالله که شود چشمه فیض ابدیت، چشمی که به یک مرحله گریان حسین است. در حشر که هر کس گناهی فتد از پایی، دست همگی جانب دامان حسین. بخشودگی اهل گناه در صف محشر، وابسته به یک گردش چشمان حسین. آیین پیامبر که جان زینت از آن یافت، تضمین شده از خون جوانان حسین از آن رشده که با تیغ جفا پاره نگردد، در نزد خدا رشته پیمان حسین. در دیده فرو بستن از قامت اکبر، عقل عقلا مانده و حیران حسین. دانی ز چه رو آب فرات است گلالود، شرمنده زلال لب اچان حسین بود. در خیمه ز گلزار حسن نو گلی رشک گلستان عدن، افتخار حرم هاشم بود، شمس آفاق فلک قاسم بود، جب در خانه یتیم امام حسن قاسم ابن الحسن. افتخار حرم هاشم بود، شمس آفاق فلک قاسم بود. گفت با شاهد قاب قوسین قبله و مقصد عشاق حسین، که عمو سوختم از بیتابی، لیک دانم که نباشد آبی. من که گویای سعادت هستم، تشنه جام شهادت هستم، آن زمانی که ز خون جگرت رخ نهادی تو به روی پسرت، من هم از دور نظر می کردم، ای عمو یاد پدر می کردم. جای امام حسن خالی بود کربلا، ای عمو یاد پدر می کردم، ای عمو فرمودن استاد بزرگوارمون قاسم اومد، بعد از آنی که اجازه نداد آقا آمد کنار خیمه نشست، زانوهای غمشو در بغل گرفت، یادش اومد باباش یه بازو بندی به بازوش بزده، اومد خدمت عمو، عمو جان این وصیت بابام امام حسن، تا نگاه ابی عبدالله به دست خط ابی برادر افتاد، قاسم و در آغوش گره ورد و غش گردن، انقدر گریه کردن، حتی آغوشیان همایا قاسمش را در آغوش گرفت، با دست خودش کفن بر قامت قاسم بوشان، امامه قاسم را دونیمه کرد به صورت هلک بر شانه قاسم، شمشیر همای لشگر، لشگریان همه ایستادن منتظرن ببینن کی میخواد بیاد میگه دو. یه وقت دیدن یه آقازادهی مثل قرص ماهی داره سخن میگه رجز میخونه، مردم من پسر امام حسن، مردم مگه عموم و دعوت نکردید؟ مردم مگه عموی من مهمان شما نیست؟ اومد میدان جنگ نمایانی کرد دو مرتبه، بعضی میگن باز قاسم برگشت به خیمه، همه از خیمه ها بیرون اومدن، یتیم امام حسن و یه مرتبه دیگه تماشا کنه، قاسم و بدرقه کنه. اما یه وقتم صدای قاسم از زیر سوم از بلند شد، ای عمو فتح نمایان کردم، دشمنان را همه حیران کردم، باغبانا سوی میدان رو کن، گل پر بر شده را بکن، به شتاب و تن من پیدا کن، برگ سربازی من امضا کن، پای نه بر رخ ججمان سرم تا نگوید که من بی پدرم، تا نگوید که من بی پدرم، تا صدای قاسم و شنیده بی عبدالله مثل بازشگاری اومد کنار بدن قاسم، قاسمشو در آغوش گرفت، یتیم برادر رو در آغوش گرفت، امقد گریه کرد امام حسین کنار بدن قاسم. بعضی ها نقل میکنن بدن قاسم آباد کنار بدن علی اکبر گذاشت و خیمه دارون. بی بی زینب نگاه کردید امام حسین ما بین اید و بدن نشسته، گاهی صورت به صورت قاسم میگذاره، گاهی صورت به صورت علی اکبر. عموی نازنینم من قاسم یتیمم، من قاسم یتیمم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ذبیع العطشان یا ابا عبد الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب مضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب مضطر اذا دعا و یکشف السوء. به یتیم امام حسن حضرت قاسم علیه السلام قسمت می